اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آیه 11 که آیه آخر هفته گذشته بود این بود که منزل الذی یغرز الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. خداوند متعال می‌فرماید که کیست اینی که به خدا قرض بدهد؟ کیست منزا؟ کیست این الذی یغرز الله؟ اون کسی که به خدا قرض دهد قرضا حسنا، قرض نیکو، قرض خوب، فیضاعفه له، خدا چند برابر کند، مضاعف کند برای او، و له اجر کریم، و برای اوست پاداش بزرگ. عرض کنم که نکته هاش رو توجه می‌فرمایید، من از باب تذکر عرض می‌کنم. کیست این که قرض بدهد به خدا؟ این که در عبادات خداوند توصیه میکنه که قصد قربت کنید، همه جا در تمام عبادات هست، حتی در مباحات اگر انسان قصد قربت کنه میشه عبادت و میشه مستحب. از اون قصدهایی که مباح را تبدیل به استحباب میکنه قصد قربته. کاری که مباح است، خدا خودش گفته میتونی پیراهن آبی نفتی بپوشی، میتونی پیراهن کرم بپوشی. شما مثلا اینجوری فکر کنی، برای اینکه بینندگان فصل تابستان روشن بشن کرم بپوشی، به خاطر خدا که بندگان خدا بهتر لذت ببرن از دیدن پیراهن شما، این پیراهن پوشیدن شما که مباح بود حالا شد مستحب و ثواب میبرید از این کار مباح. اون مسلمه. معنای عمل صالح، معنای عمل صالح این است که عمل فلشش الالله باشه و به سوی خدا باشه. معنای عمل صالحه. عمل صالح رو معنا کردن تو روایات اونی که الالله باشه. معنای عبد و بنده و مصدرش عبودیت این است که کسی که کاری را انجام می‌دهد به خاطر تقرب به خدا انجام دهد، به خاطر نزدیکتر شدن به خداوند متعال انجام بده این کارش رو. اینم معنای عبودیته. در بعضی وقتها خداوند متعال این عمل صالح و عبودیت عبادت رو یه خورده غلیظ‌تر معرفی کرده، مثل اینجا کسی که قرض میدهد به کسی باید به خاطر خدا قرض دهد. قرض الحسن، قرض الحسن یعنی قرض بدون ربح. اصلا اسم بدون ربح را حسن گذاشته، قرض نیکو. نکته دومی که صحبت کرده اینه که منزل الذی یقرض الله، کیست که به خدا قرض بدهد. یکی از نکته های ادبی فصاحت و بلاغت اینه که خداوند متعال به صورت سوالی مطرح کنه. این بیشتر جا میفته. کی قرض بده به خدا؟ کی؟ این بیشتر جا میفته برای مردم. در اینجا همه این نکات مراعات شده، نشون داده که قرضی که برای خدا باشه عمل صالحه، نشون داده این عمل صالح انقدر بالاست گویا که به خدا قرض میدهد، با خود خدا معامله میکند. حسن هم آورده چون ربح نداره، که این به اصطلاح عبادت و کار و قرض دادن قرضی است که نیکوست و زیباست. سوره حدیدم که هفته گذشته این آیه رو خوندیم جزء سوره هاست که عرض کردم که خیلی از آیاتش، همه آیاتش آیات فوق‌العاده است در مطالب مختلف. کیست که به خدا قرض بدهد؟ قرض الحسن که خدا چند برابرش کنه براش. این از نظر دنیایی. نکته بعدی، و لهو اجرون کریم. کریم غیر از عظیم و کبیره، کبیر و عظیم یعنی بزرگ، زیاد، فراوون. کریم، حالا امروز من بخوام معنا کنم باید بگم که یه پاداش خیلی های کلاس، وی آی پی، خیلی زیبا، همراه با کرامت. این رو بد نیست عرض کنم. در لغت کریم دو سه تا نکته از نظر لغت هست. یکی کریم، خب کرامت بزرگواریه، توی معنای کریم بخشندگی هم داره، یعنی فقط بزرگواری. خب یه کسی بزرگوار خیلی مؤدبه، خیلی احترام میکنه مردمو، اما کسی رو میگن کریم که غیر از اینکه بزرگواره اعطا میکنه، لارج، خرج میکنه. یه معنای دیگه هم تو کریم هست، خرج بدون منت و اذیت میکنه. خیلی خرج میکنن، حتی برای زن و بچه‌شون. چه خبرته؟ نگاه کن چقدر وسط پول خرج کردم، چقدر پول دانشگاه تو دادم، چقدر پول عروسی تو دادم. این کرامت نیست. کریم یعنی بدون منت و آزار و با بزرگواری و لارجی. خداوند متعال می‌فرماید که کیست که به خود خدا قرض بدهد قرض الحسن که خدا در دنیا اون پول را اضافه کند، و له اجر کریم و برای اوس اجر و پاداش بزرگوارانه، یعنی در عالم آخرت. یعنی خدا می‌دهد بدون منت و آزار و با کرامت هم می‌دهد. گفتم لغت عظیم داریم، کبیر داریم، اجرون کبیر هم داریم، اجرون عظیم هم داریم تو قرآن، اما در مورد مسائل مالی کریم به کار میبره، با کرامت و با بزرگواری و با احترام و بدون منت. در روایت دیدم در حالات امام سجاد علیه السلام، حضرت سجاد وقتی صدقه میدادن، بعد از اینکه صدقه دادن دستشون رو میبوسیدن، دست خودشون رو، که رسم بوده قدیمم، مردم دست میدادن دستشون رو میبوسیدن یا اینجوری، آره اینجوری میکردن. گفتن که یعنی حضرت سجاد علیه السلام وقتی صدقه میذاشتن تو کف دست کسی دستشون رو میبوسیدن. گفتن چرا دست خودتون رو میبوسید؟ فرمودن کسی که صدقه میدهد، که البته یکی از انواع صدقه هم قرضه، پول را به دست خدا میگذارد و چون دست من با دست خدا تماس پیدا کرده، اینکه دستمو به عنوان برکت و تبرک بوسیدم. یه نکته دیگه هم که خدمتتون عرض میکنم اینه که خب از نظر مردم مثلا کمترین پولی که آدم به کسی میده صدقه میده، فکر میکنیم این خیلی بی ارزشه چون صدقه است. اسمش در دین صدقه است. صدقه یعنی اونی که از روی صدق نیت و راستی اعتقاد و راستی نیت داده میشه. حتی مهریه رو هم صدقه گفتن در قرآن، مهریه رو گفتن صدقه که همون قرائت دیگر صدقه است. فمستمتعتم منهن فآتوهن اجورهن صدقه، یا یه آیه دیگه است. خلاصه صدقه مهریه رو میگن. مهریه رو که میگن خیلی جالبه، مهریه در فارسی به معنای اون چی که علامت مهر و محبته. در اصطلاح قرآن هم اسمش صدقه است، یعنی اونی که از روی صدق مهر و محبت داده میشه. میخوام اینو عرض کنم که پول دادن خب برای آدم غرور میاره، پول گرفتن برای اونی که پول میگیره یه شکستی داره. ببین خدا چه کرده که این پول دادن رو اسمشو صدقه میگذارد از روی صدق نیت، بعد میگه وقتی پول در دست محتاج و نیازمند میگذاری یعنی در دست خدا گذاشتی، یعنی ارزشی دیگه بالاتر از این نمیشه. که در این آیه یه ارزش بالاتره که گویا به کسی که قرض میدهی با خدا معامله میکنی. این اصطلاح و این آموزه در جاهای دیگر دین هم هست، حالا یکیشو که یادم خدمتتون عرض میکنم. میدونید که بیریاترین عبادت روزه است، بیریاترین، چون اگر آدم کسی بخواد روزه رو برای ریا بگیره میره یواشکی یه دونه آب نبات میذاره آب میخوره. تعبیری که درباره روزه داریم اینی که خداوند متعال در حدیث قدسی میفرماد از سومولی، روزه خاص منه، یعنی توش ریا نداره. بعدش داره و انا عجزی به، من خودم پاداش میدم. خودم پاداش میدم یعنی پاداش منو فرشتگان میدن، پیامبران میدن، ولی این چون خیلی ارزشمنده خودم پاداش میدم. و انا عجزی به، خودم، مثل این مهماندارانی که توی مثلا سالن ها وقتی مهمون دارن خودشون میان برای مهمون خاصشون غذا میکشن. خدا میگه من خودم پاداش میدم، خودم پاداششو مستقیم میدم، به فرشتگان و به ایادیم واگذار نمیکنم. این یه قرائته. یه قرائت دیگه داره که از سومولی و انا اجزا به، اینم علما اینجوری خوندن، روزه برای منه و من خودم پاداش روزه هستم. کسی که روزه میگیره پاداشش بهش نیست، پاداشش خود منم که خدا هستم. این بازی به اصطلاح نظیر پایینتر هم داره به لشکریان اسلام. میگه که وقتی دست پیدا کردی به دشمنان در جنگ، این مال خودته، این سربازی که از دشمن گرفتی و مسخر کردی و اسیر کردی مال خودته، مال خودت، نکش، مال خودته، برده تو باشه. این بردگی نه توهین به اونه، میخواد انسان رو بگه تو که به قاتلت و به جنگجوی خودت دست پیدا کردی بدون که این مال خودته. وقتی مال خودت باشه هیچ وقت از بین نمیبره. این برای جلوگیری از کشتن زیاده، میتونه بکشه از نظر قصاص، اما میتواند اسیر بگیره چون مال خودش باشه. این رنج از برداشتهای آموزهای دینی در دین هست، به خصوص در صدقه و در قرض دادن و در کمک مالی در دین بسیار رعایت شده. بالعکسش هم هست. یعنی چی بالعکسش هست؟ توی خود آیه ظاهرن داریم یا روایت، الان قاطی کردم، موقعی که کفار ذمی به مسلمین جزیه میدن، جزیه روایت داره که، و آیه ظاهرن داره یه ساغرین داریم، حالا اگه خونمون بود این موجم و فهرست رو میدیدم، داره که وقتی از اونا جزیه میگیرین مسلمون ها شما بشینین، اونها بایستن، بایستن به علامت کوچکی، چون کافرن، چون آخه کافر ذمی که جزیه میده کافریست که براش اتمام حجت شده، مسلمون نمیشه، میگه من جزیه میدم میخوام کافر بمونم، به خاطر این لجاج و عنادش ازش جزیه میگیرن. توی روایات ما و دستورات فقهی داریم که اینها جزیه وقتی میدن باید به حالت کوچکی، هر چی که کوچکشون میکنه در حال جزیه دادن اونجوری باشن. از این طرف امام سجاد علیه السلام میفرماد وقتی من صدقه به کسی میدم دستم میذارم تو دستش و صدقه رو میذارم تو دست خدا، میذارم دستشو میبوسه. از اون طرف میگه کافر ذمی وقتی جزیه میده به حالت تحقیر و کوچکی باید حالت به اصطلاح تصغیر و کوچکی داشته باشه. این به اصطلاح ظاهر آیه قرآن. یکی دو تا روایت کوچکی داریم که خیلی قشنگه در ذیل همین آیه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، که در اینجا روایتش رو خدمتتون میخونم. این قرض الحسنه فقط دادن و گرفتنه، چون که باز جالبه، یه بار از یکی از دوستانم قرض گرفته بودم خیلی وقت پیش، بعد به یه روایتی برخورد کردم. تو یه روایت دو تا نکته داشت. یه نکتهش این بود که کسی که قرض میگیره مستحب است که وقتی قرضشو پس میده یه چیزی بذاره روش اضافه بده. یکی هم یه روایتی رو خوندم که کسی که صدقه میدهد 10 ثواب بلا عوض، و کسی که قرض الحسنه میدهد 18 ثواب. یادم نیست امام صادق، امام باقر یا حضرت سجاد میپرسن که چرا اونی که بلا عوض میده 10 ثواب اما اونی که قرض میده 18 ثواب؟ قابل توجه شما که سعادت اداره صندوق قرض الحسنه دارید. حضرت میفرماید کسی که صدقه میگیره ممکنه مستحق نباشه، به جاش نباشه، ولی کسی که میاد میگه احتیاج دارم قرض بده قطعا مستحق قرضه. لذاست چون حاجت یک مسلمان و مؤمن و شیعه یا انسان رو برگزار کردید و دادید، ثوابش 18 برابره. اون وقت من قرض گرفته بودم رو بچگی خودم، خیلی وقت پیش یه کادوی گذاشتم، نه پول، روی به اصطلاح چیز و روایتم نوشتم گذاشتم تو پاکت بهشون دادم، اون کادو رو برگردوندن، گفتم بابا این مستحبه ولی روایت رو نگه داشت. واقعا روایات باب صدقه اصلا ابواب مالی یه بحث جدایی داره، خیلی فوق‌العاده. مسائل مالی اصلا اینایی که ما فکر میکنیم نیست، خیلی مسائل بالاتر از این حرفاست، خیلی خداوند متعال و پیغمبر اکرم در اون زمان فقر، عرض کنم خدمت شما که یه جورهای عمل کردن. مثلا الله یکیشو میگم بعد این روایت عرض میکنم. بارها دیده شده که ائمه سلام الله علیه مجمعین در منزلشون نشسته بودن، یک کسی اومده اظهار احتیاج کرده، بعد مثلا ائمه پشتن رفتن اندرون یه پولی، کیسه، لباسی، چیزی خواستن بیارن. وقتی اومدن در اندرون رو لاشو باز کردن، اون طرف رو یا مثلا خادمشون رو صدا کردن، گفتن اینو بده به اون سوال کننده بگیره و بره. بعد وقتی اومدن حضرت نشستن گفتن که چرا این کارو کردین؟ فرمودن نخواستم ذلت سوال را در چهرش ببینم دوبار، چون یه بار سوال کرد، حالا که خواستم کمکش کنم خواستم ذل سوال و درخواست کردن در چهرش دیگه پیدا نباشه. و این که داره که امیرالمومنین علیه السلام شبها برای خانه های ایتام با نقاب به صورت ناشناس می بردن، یک اصل مهمش اینه که اونها احساس ذلت نکنند و خجالت نکشند. واقعا یه نکته های بسیار ظریف توحیدی و عاطفی و احساسی در مسائل پولی هست که خیلی خیلی مهمه و من کم دیدم افراد، حتی از بزرگانمون دیدم رعایت میکنن، اما کم دیدم. اگر بشه که این رو به خانواده هامون فرهنگ کنیم و یاد بدیم، خیلی اثر داره، اثر تربیتی داره و جالبه. این خاطره برای من هست که یکی از افرادی که خیلی، شاید مثلا مجموعاً تو این مثلا 30 سال گذشته ایشون رو من 5 دفعه 10 دفعه دیدم، همشیرزاده ایشون که از بچه های نزدیک منه، برای نیمه شعبان گاهی مثلا ایشون یه مبلغی میدن کمک میکنن. چندین بار گفت که داشتم میومدم، ایشون گفته بود که مثلا 100 تومان ببر برای نیمه شعبان، 300 تومان ببر. گفتم چشم.
و شاگردش هم از تو دفترش کار میکنه. بعد آماده کردم گفتم میبرم. گفت چی میبری؟ به من نشون بده. وقتی نشون دادم مثلا 1000 تومانی های کهنه، گفت آدم برای امام زمان اینجوری پول نمیده، برو از بانک پول نو بگیر ببر. خب اینا برگرفته از همون تربیت دینی است که یعنی خداوند متعال میخواد ما اگر به فقرا، اگر به نیازمندان، اگر به قرض گیرندگان، اگر به هر کسی کمک میکنیم با ولهو اجرون کریم، با کرامت و بزرگواری کمک بکنیم. اون چه که من دیدم برای مؤمن و مسلمان به هیچ وجه در هیچ سطح توهین در مسائل مالی وجود نداره. توهین رو فقط در کافران ذمی دیدم که داشتن جزیه میدادن، که دستور داریم که اونها به حالت تحقیر باشن. تمامش با کرامت و با بزرگواری است. یکی دو تا روایت اینجا هست که به اصطلاح مرحوم فیض در صافی نقل کرده. فل کافی والقمی عن الکاظم علیه السلام نزلت فی صلت الامام. تفسیر بطن آیه است. این که منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا درباره صله امام و رسیدگی به امام است. کسی که به امام صله کند، دیدن کند، همین صله ارحام که میگیم، چون بزرگترین رحم و ارحام، ارحام رسول الله هستند. و در روایتی است در کافی فی صلت الامام فی دولت الفساق، در دولت فساق که ائمه در تقیه زندگی میکنند، منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، تفسیرش تعویلش شده امام علیه السلام. عن الصادق علیه السلام ان الله لم یسأل خلقه مما فی ایدیهم قرضا من حاجت بهی الی ذلک. خدا که احتیاج نداره گفته منزل الذی یقرض الله و ما کان لله من حق فانما هو لولیه. هر حقی خدا داره، چون خدا که احتیاج نداره، برای ولی او هست. این هم روایتی که در ذیل این مرحوم فیض نقل کرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.